بسم الله الرحمن الرحیم. من خلاصه ای از قسمت‌های خطبه قدیر رو برای آقایان، بانوان، دوستان توضیح میدم. یه خلاصه ای. مقدمه من دارم بر اساس 18 بخش تقسیمات آقای شیخ محمد باقر انصاری که خطبه فدک ما هم که ترجمه کردیم بر اساس این متنه، بر اساس اون دارم صحبت میکنم. اولین بخشی که در این حدیث هست به اصطلاح روایت است از قول راویان. عرض کنم خدمت شما که در اینجا هستش که راوی این به اصطلاح متن، عرض کردم که گفتم از 17 کتاب و 22 راوی هست که از این متون و روایات ایشون استفاده کرده و در اینجا متن خطبه رو آورده از کتاب‌های مختلف. در اینجا روایت اینجوری نقل می‌کنه: موقعی که ابوبکر تصمیم جدی گرفت که فدک رو از فاطمه بگیره و عامل حضرت رو از اونجا راند، خبر به حضرت فاطمه رسید. حضرت مغنعه و چادر بر سرشون انداختند و لباس سراسری پوشیدند و در جمعی از زنان و خیشاوندانشون و خدمتکارانشون آمدند. راه که می رفتند، راه رفتن پیغمبر را تداعی می کرد تا اینکه وارد در مسجد بر ابوبکر شدند، در حالتی که ابوبکر دورش تعدادی از مهاجرین و انصار و غیر مهاجرین و انصار نشسته بودند. حضرت با زنان همراه در مسجد نشستند. بین حضرت و مردان پرده ای آویخته شد. بعد حضرت آهی بلند کشیدند که تمام قلبهای حاضران شکست و اشکها فرو ریخت و صدای ناله و گریه از مردم بلند شد. مجلس متشنج شد. حضرت مدتی مهلت دادند و ساکت شدند تا تشنج مجلس فرو نشست و فوران گریه اونها کمتر شد. بعد شروع کردن کلاماتشون رو با حمد و ثنای الهی و درود بر پیغمبر و مردم در گریهشون موقعی که ساکت شدن و برگشتن به حال عادی، حضرت سخنانشون رو شروع کردن. این بخش اولی بود که در این خطبه ها آمده. در واقع متن ناقل حدیث است که نقل‌های مختلفی داره. در بخش دوم حضرت شروع کردند به حمد و ثنای الهی. حمد و ثنایی از خدا گفتند که هم حمد، هم شکر و هم مدح خدا بود. هر سه واژه را به کار بردند. حمد برای نعمت‌هایی است، خوبی‌هایی است که صاحب حمد داره. شکر برای نعمت‌هایی است که صاحب شکر اون نعمت‌ها رو، خدمت‌هایی کرده به کسی که شاکر شکر می‌کنه. و مدح هم ثنا و ستایش‌هایی است نسبت به کسی که خوبی‌هایی داره، اعم از این که خوبی‌هاش اختیاری باشه یا غیر اختیاری، که معمولاً در مورد خدا یکی حمد است، حمد به معنای ثناگویی بر کمالات خداست، و یکی شکر است که شکر ثناگویی بر کمالاتی است، نعمتایی است که خدا داده و نفعش به ما رسیده. شروع کردن در توحید به عنوان شهادت به توحید. در شهادت به توحید حضرت زهرا سلام الله علیها در چند جمله کوتاه که اینه: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمه جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. ضمن اینکه خدای تنزیهی اسلام پیغمبر و امیرالمؤمنین رو معرفی کردن، با کوتاه در این جملات معجزاسا تذکر دادند که شناسایی خدا هم فطری است هم عقلی است، و نتیجه شناسایی خدای واحد اخلاص در عمل است. یعنی در این جمله هم حکمت عملی را و هم حکمت نظری را با هم ارائه کردند. راجع به خلقت خدا صحبت کردند که خلقت خدا بدون سابقه و بدون اتود قبلی بوده، و بعد فرموده اند که این خلقت برای این بود که به سوی این هدف حرکت کند که انسانها به کمال برسن، موجودات به کمال برسن. لذا خداوند متعال برای کسانی که اطاعت از خدا میکنن ثواب و برای کسانی که مخالفت میکنن عقاب قرار داد و مردم را با این مسئله تذکر داد. این هم بخش دوم. بخش سوم که با جمله و اشهد و ان ابی محمدن عبده و رسوله هست، تذکری که دادن اینه که شهادت میدهم که پدرم محمد بنده و رسول خداست. عبودیت پیغمبر را که قبل از عبودیت به پدری پیغمبر نسبت به خودشون اشاره کردن، بعد عبودیت پیغمبر را قبل از رسالتشون بیان فرمودن، بعد فرمودن خداوند متعال پیغمبر را به پیغمبری برانگیخت و او را انتخاب کرد قبل از اینکه هستی را بیافریند، و او کسی است که قبل از هستی بقیه موجودات پیغمبریش رو خدا تثبیت کرده، و موقعی که خلایق در کتم عدم بودند خداوند متعال نور وجود اونها را آفرید. بعد اشاره میکنند به هدف رسالت و نبوت پیغمبر، میفرمایند او را مبعوث کرد برای اینکه امر خلقت خود را به کمال برساند و برای اینکه حکم خود را امضا کند و برای اینکه تقدیر خود را حتما نافذ کند. موقعی که دید امتها در ادیان خودشون متفرق شدن و به اصطلاح بر محور آتش شرک میچرخند و بت‌ها را عبادت میکنند و خدا را انکار میکنند با اینکه در فطرت و باطن خودشون خدا را میشناسند، خداوند به پدرم محمد تاریکی‌های اجتماع را روشن کرد و از قلب‌ها ابهام‌ها را برداشت و از جلوی دیده‌ها کوری‌ها را، پرده‌های کوری را کنار زد و ابرهای تیره مانع از عرفان را از جانها برداشت و پیغمبر در میان مردم برخاست و به هدایت مشغول شد و مردم را از کوری نجات داد و به دین استوار و طریق مستقیم دعوت کرد. سپس خداوند متعال او را به سوی خود برد، بردنی با رأفت و رحمت و اختیار، و مایل بود که حضرت محمد از رنجهای این دنیا خلاصی پیدا کنه و سنگینی‌های دوشش تمام بشه. لذا او را همراه با فرشتگان نیکوکار و همراه با رضوان پروردگار غفار به جوار و همسایگی خود در عالم آخرت برد. درود بر پدرم که پیغمبر او، امانتدار او بر وحی بود و برگزیده او و انتخاب شده او از میان همه آفرینش، پس بر او باد صلوات و سلام و رحمت و برکات. این هم قسمت سوم. در قسمت چهارم خطاب کرد به مهاجرین و انصار، رو کرد به طرف مهاجرین و انصار و گفت به همه مهاجران و انصار، شما بندگان خدایی هستید که انتخاب شدید برای اینکه خدا امر و نهیش را به شما انجام بدهد و شما اولین گروه حاملان دین پیغمبر بودید و امانتداران خدا بودید بر خودتان و رسانندگان پیام و پیک پیغمبر و خدا بودید به کسانی که در اطراف شما بودند. در میان شما رهبر حق در میان شما بود و پیغمبر پیمانی از شما گرفت برای اون رهبر حق که قبل از این که از دنیا بره اون پیمان را با شما گرفت و از شما تعهد کرد. این هم قسمت چهارم. در قسمت سوم، در قسمت پنجم، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود حالا که پیغمبر رفت، ما یادگارهای گران قیمت اون پیغمبر در میان شما هستیم و تنها هم نیستیم، بلکه با ماست کتاب ناطق و قرآن صادق خدا. در واقع با این جمله اشاره کردن به حدیث ثقلین که پیغمبر بارها فرموده بود که من در میان شما دو یادگار گرانبها باقی میگذارم. فرمود ما باقی ماندگان اون پیغمبر هستیم در میان شما که همراه ماست کتاب ناطق خدا و قرآن صادق و نور پرتو افکن، بصائر و بصیرتها و تذکرهای قرآن روشن، آیاتش کاملا پرده برداری شده و برهان اون در ما و در میان ما و زبان ما و در منطق ما متجلی است. برای مردم باید همواره این قرآن را گوش کنند و باید از پیروان قرآن یاد بگیرند. این قرآن همراه ما مردم را به سوی رضوان خدا میبرد اگر پیروی کنند و اگر بشنوند سخنان قرآن را نجات پیدا میکنند. در این قرآن حجتهای نورانی خدا هست و مواعظ مکرره هست و تصمیمهای جدی تفسیر شده هست. حرامها در قرآن آمده، احکام کافی در قرآن آمده، دلائل حقانیت ما و قرآن در قرآن آمده، جمله های شفا بخش قرآن هست و فضائل مورد دعوت در قرآن هست. در قرآن احکام خمسه از وجوب، واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات آمده است. این هم بخش پنجم. در بخش ششم که یه خود مفصل تره، حضرت زهرا سلام الله علیها 25 حکم از احکام رو، اسرارش رو در اینجا بیان کردن. اول اینجوری فرمودن: ففرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خدا ایمان را برای شما واجب کرده که شما را از شرک پاک کند، نماز را برای پاکی شما از کبر، زکات را برای اینکه تزکیه نفس داشته باشید و روزی شما در اثر دادن زکات بیشتر شود، روزه را برای تثبیت اخلاص، چون تنها عبادتی که اخلاص را بیان میکنه روزه است، چون روزه چیزی است که به اصطلاح یک روز کامله، نمیشه برای ریا انسان چیزی نخوره، همین که امساک بکنه معناش اینه که اخلاص داره. حج را برای محکم کردن پایه های دین و احیاء سنت پیغمبران گذشته و اعلان شریعت، عدل را قرار داد برای اینکه قلبها با هم هماهنگ بشن، یکی بشن و دین امکان بیشتری پیدا کنند. از نکته های برجسته اسرار احکام این بود، فرمود: و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله، وجوب اطاعت ما اهل بیت را قرار داد به عنوان نظام ملت، ملت اسلام، که منتظم بشه کارشون، منظم بشه. و امامتنا امانا من الفرقه، امامت و رهبری ما اهل بیت را به عنوان امنیت از اختلاف قرار داد. جهاد را عزت اسلام، صبر را کمک بر این که انسان به اصطلاح اجر را برای خودش جذب کنه، امر به معروف را مصلحت عمومی مردم، نهی از منکر را به عنوان پاک کردن دین از آلودگی های بدعت ها، و نیکی به والدین را به عنوان نگاهدار از سخط خدا، و صله ارحام را وسیله درازی عمر و وسیله تکثیر نسل، چون عمر رو زیاد میکنه و مرگ رو کم میکنه، صله ارحام. قصاص را برای نگه داشتن خونها، و وفاء به نذر را برای آماده شدن برای مغفرت خدا. همینجور میان تا عرض کنم که به اینجا میرسن، دوباره میفرمان خداوند متعال شرک را حرام کرد برای اخلاص ربوبیت خدا. بعد میفرمان فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این هم بخش ششم. در بخش هفتم حضرت به صورت هشداری بعد از بیان این نکته هایی که هم یک دوره خلاصه اسلام شناسی بود، مخصوصا فلسفه احکام، و هم بیان توحید بود و نبوت، میفرماید: ایها الناس اعلموا انی فاطمه، بدانید مردم که من فاطمه هستم، و ابی محمد رسول ربکم، و پدرم محمد رسول پروردگار شماست، و خاتم و انبیائکم. این حرفایی رو که دارم میزنم روی غلط و عصبانیت و گذرا نمیزنم، و من دروغگو نیستم. به من گوش کنید، به گوشه های نگهدارنده و قلب های مراعات کننده. در اینجا هشدار میدم. در قسمت هشتم شروع میکنند به خوندن آیاتی درباره مقام پیغمبر. ثم قالت، در قسمت هشتم: بسم الله الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. پیغمبری از خود شما اومده که عزیز است بر او، اونچه که شما سخت است بر او، اونچه که شما به زحمت میافتید، حریص است بر محبت شما، نسبت به مؤمنین رأفت و رحمت خاصی دارد. اگر او را بشناسید و نسب نامش رو بیان بکنید، میبینید که او پدر من است، نه پدر شما زنان شما، و میبینید که او برادر پسر عموی من هست، نه برادر رجال دیگر شما. و چه نسبت خوبی است بین پیغمبر و من و برادرش که پسر عموی من است. او پیغمبر رسالت را با انذار انجام داده، از درجات مشرکین دور بوده، از سنتشون جلوگیری کرده، کزم اونها را گرفته و فرو داده، به راه خدایش دعوت کرده با ابزار حکمت و موعظه نیکو بت‌ها را شکست، بر مغز بت‌پرستان کوبید تا اینکه تمام بت‌پرستان را متفرق کرد و اونها را فراری داد. و وقتی صبح حق شد، حق روشن شد و صفحه روزگار به توحید گرایید و زعیم دین سخنرانی کرد و فوران کفر از بین رفت و شیطان لال شد و کر شد و کور شد و از بین رفت و پرده های کفر و شقاوت منحل شد و مردم توانستند در اون فضا کلمه اخلاص خدا را بیان کنند. اون موقعی که پیغمبر بیان کرد و مبعوث شد، شما سقوط به آتش شرک و جاهلیت بودید، اما پیغمبر شماها را نجات داد. شما اون موقع عبادت اصنام می کردید و مسابقات شما بر سر و قمارهای شما بر سر بت‌ها بود. شما کسانی بودید آبهای باقی مانده فاسد را می نوشیدید و شما کسانی بودید که دیگران قدرتمند زیر سم اسبهاشون شما را، شخصیت شما را می کوبیدن و شما غذاهایی می خوردید که قابل توجه نیست. شما ذلیل بودید و خاشع و می ترسیدید که مردمان اطرافتون شما را زیر لگدهای قدرتشون له کنند. این هم قسمت هشتمونه. این هم قسمت هشتم. در قسمت نهم ایشون اشاره میکنند به کارها و مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام. سپس خداوند متعال شما را به وسیله پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله از خواب غفلت بیدار کرد و بعد از این که گرگان عرب و مرده اهل کتاب، کینمند کیندارهای اهل کتاب را از بین برد، هر وقت که اونها آتشی را برافروختند، خداوند متعال اون آتش را خاموش کرد به وسیله برادرش علی، که علی را در میان دهانهای این آتش فرستاد و او آتشها را خاموش کرد. علی بر نگشت مگر اینکه شعله‌های آتش را خاموش کرد و بر نگشت مگر اینکه کوشش خود را در راه خدا به نهایت رسوند. تنها کسی که نزدیک بود به رسول خدا و آقا و سید بود در میان اولیاء خدا و ناصح و مشفق و جدی بود و به تمام زحمت در راه خدا فعالیت کرد، علی بود. لا تأخذه فی الله لومت و لائم، هرگز ملامت ملامتگری او را از راه خدا باز نداشت. و شما در نوع این جنگ ها از رفاه اسلام استفاده کردید، رفتید نشستید، تکیه به مخده های خود دادید و راحت بودید و زندگی راحتی داشتید و منتظر بودید که برادرش پیروز بشه و از اموال جنگ ها به شما برسه. این هم بخش نهم. در بخش دهم اشاره می کنند به رحلت و شهادت پیغمبر و جاینشینی علی و اینکه شما غیر از این که پیغمبر را مراعات نکردید و علی را مراعات نکردید، به حالات خودتون هم دقت نکردید. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه، موقعی که خدا برای پیغمبرش خانه انبیا را انتخاب کرد و مأوای اصفیا را و تمام کرد وعده او را، تا رفت در میان شما شاخه ها و خارهای نفاق ظاهر شد و جلباب دین را شما کهنه کردید و استخوان دین را شکستید و تمام پودر اون رو به هوا دادید. و اون وقت کسی که تمام کینه ها را در خود فرو برده بود و پنهان کرده بود ظاهر شد و در عرصات شما دشمنی خود را ظاهر کرد. شیطان سرش را از غار خود بیرون آورد و شما را صدا کرد و شما همه به او جواب مثبت دادید و گول شیطان را خوردید. سپس شما را بلند کرد، پس دید شما کسانی هستید که میتونید در راه شیطان نهضت کنید. لذا شما را دید کسانی هستید که به او جواب مثبت میدید و شما کسانی هستید که شتران خود را در غیر سرچشمه خود سیراب کردید. هازا والعهد قریب، هنوز مدتی از رحلت پیغمبر نگذاشته و هنوز زخم نبوده او خوب نشده، هنوز پیغمبر در قبر دفن نشده بود که شما به عنوان اینکه از فتنه می ترسید آمدید در حالتی که در فتنه سقوط کردید و افتادید. و بدانید و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، وای بر شما، کجا می روید؟ کتاب خدا در میان شماست، فرمانهاش ظاهره، احکامش روشنه، پرچمهای کتاب خدا نورافشانی میکنه، نهیهای کتاب خدا کاملا روشنه، اوامرش واضحه، اما شما تمام اینها را و کتاب خدا را به پشت سر انداختید. ارغبتن ویحکم انها تریدون، با میل خودتون از قرآن برگشتید؟ ام به غیرهی تحکمون، غیر قرآن را حاکم قرار دادید؟ بئس للظالمین بدلا، عجب ستمگرانی هستید که به جای قرآن چیز دیگری را بدل قرآن قرار دادید. بعد این خون، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. بعد فرمودن که حتی منتظر نشدید که چند روزی از این فوران مصیبت نبود پیغمبر بگذرد، اما شروع کردید آتش روشن کردن و در آتش هیزمهایی ریختید و ندای شیطان را استجابت کردید، شیطان گمراه کننده را، انوار دین روشن را خاموش کردید و سنتهای پیغمبر برگزیده را پنهان کردید، از موقعیت استفاده کردید و به بدترین وجه از اسلام برگشتید. اینم قسمت دهم. بعد شروع کردن به داستان فدک. در قسمت یازدهم فرمودند و انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا اهل البيت، تمام اونها رو مقدمه قرار دادن، این هشدارهایی که کردن که شما از اسلام برگشتین سابقتون چی بوده. بعد فرمودن شما الان گمان میکنید که ارثی برای ما اهل بیت نیست و بهره ای نیست، آیا به حکم جاهلیت میروید؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، افلا تعلمون، آیا غیر از خدا حاکم دیگری داریم؟ بله، همه احکام قرآن مثل آفتاب وسط روز بر شما روشن است که من دختر پیغمبر هستم. ایهن معشر المسلمین، توجه کنید ای گروه مسلمین، ابتز و ارس عبی، آیا ارس من از من منع می شود؟ یبن عبی قحافه افی کتاب الله انترس عباک ولا ارس عبی، آیا در کتاب خدا است که تو از پدرت ارس ببری و من ارس نبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، که این اشاره به آیه قرآنه، چیز عجیب بی سابقه ای آوردید، جرأت کردید بر قطع رحم و شکستن عهد پیغمبر که این همه ما را سفارش کرد. آیا عمدن کتاب خدا را ترک کردید و پشت سر انداختید که خدا میگه و ورثه سلیمان و داوود، با اینکه خبر یحیی و زکریا را در قرآن داره که اینها وارث هستند؟ فهبلی من لدن که ولی ینگرسنی و یرث من آل یعقوب و اولو الارحام بعضهم اولا ببعضهم فی کتاب الله یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ان ترک خیرا الوصیه للوالدین و الاغربین بالمعروف حقا علی المتقین، گمان بودید که من حظی از ارث پدرم ندارم و رحیمی و نسبتی بین ما نیست؟ آیا خدا شماها را که ارث میبرید از پدرانتون به آیه اختصاص داده که من از اون آیه دور هستم؟ آیا من و پدرم اهل از یک ملت و دین نیستم که اسلام باشه؟ یا شما به خصوصیات و عموم قرآن از پدر من و پسرمون واردتر هستید که میگید من ارث نمیبرم؟ بگیرید و افسار کنید و زین کنید و ببرید و سوار بشید. بعد خطاب کرد به ابوبکر، گفت سلام علیکم. بگیرید، که یه دی گفتن منظور از این جمله بگیرید زین کرده افسار به دست سوار شید، منظورشون مرکب خلافت بوده. تکون و معکفی قبرک و تلغا که یوم حشرک و نشرک، هم به فدک اشاره است هم به حکومت. ابو بکر بگیر ببر، همراهت این دارایی در قبرت و در قیامتت خواهد بود. خوب حکمیست خدا و خوب زعیم و رهبریست پیغمبر محمد، خوب وعدگاهیست قیامت. و به زودی بر میگردید و به زودی در ساعت قیامت کسانی که اهل باطل هستند به خسران خواهد رسید و پشیمانی در اونجا خبری فایده ای نخواهد داشت. ولکل نبعین مستقر و سوف تعلمون من یعتیه عذابون یخزیه و یهل علیه عذابون مقیم. این هم قسمت 11 هم. در قسمت 12 هم حضرت یه چند خط شعر خوندن. شعرهایی که خوندن خطاب کردن به پیغمبر. ثم التفت الی قبر ابیها فخنقت حل عبرتو و قالت. نگاه کردن به طرف قبر پیغمبر، بغض گلوشونو گرفت، چشماشون پر از عشق شد و فرمودن قد کان بعدک انباؤن و همبستون لو کنت شاهدها لم تکسر الخطبو. یا رسول الله، ای پدر، بعد از تو عجب کارهای انجام شد. انا فقدنا که فقد الارض وابلها، ما تو را از دست دادیم مثل از دست دادن زمین بارانهای رحمتش را. وقتل قوم که فشهدهم ولا تغبو، شاهد باش چقدر قوم مختل شد کارشون. و هر اهلی برای او خیشاوندانی و جایگاهی هست پیش خدا، حتی همه مردم. اما مردانی ظاهر شدن برای ما که سینه هاشون برای ما پر است از کینه و پر است از دشمنی، و کسانی که هستند ما را سبک شمردن و به زودی در روز قیامت خواهند دانست که با ما چه کردند. تو وقتی بودی ماه شب 14 بودی و نوری بودی که از جانب خدا همه از تو استفاده می کردن. همواره جبرئیل آیاتش را می آورد و با ما انس داشت. با رفتن تو همه این حرف ها در حجاب قرار گرفت. یا رسول الله، ضاقت علی بلادی بعد ما رحبت، با اینکه شهرها بزرگند اما شهرها بر من تنگ شده. همراه من دو نوه تو حسن و حسین هم در پیش من هستند. ای کاش قبل از تو من می مردم و هرگز چنین روزی را نمی دیدم. ما به بلایی گرفتار شدیم که نظیر ندارد در میان خلق، نه عجم و نه عرب. به زودی از این به بعد دیگه شب و روز برای تو عشق خواهم ریخت و هرگز چشمان من از عشق خشک نخواهد شد. بعد دو سه تا جمله دیگه هم خوندن، این قسمت تمام شد. بعد رو کردن به طرف انصار و شروع کردن با انصار صحبت کردن. این که با انصار صحبت کردن به خاطر این که انصار بودن که مهاجرین را راه دادن، بهشون جا دادن، منزل دادن و دعوت کردن مهاجرین مؤمن را به مدینه. وقتی به انصار رو کردن فرمودن ای گروه بازمانده و ای بازوهای قوی ملت، ای نگهدارندگان اسلام، این چه سستی است از یاری من، این چه سستی است از کمک به من، این چه چشم بستنی است از نگاه به مظلومیت من و به اینکه به من ظلم شده است. آیا پدرم به شما نگفت المرء یحفظ فی ولده؟ یعنی انسان در میان وعد، در میان فرزندانش نگه داشته می شود. چقدر زود فراموش کردید و چقدر زود از راه خودتون برگشتید. آیا می گویید محمد مرد؟ و خدا را شاهد است که این مردن مصیبت بزرگی است. اما همه چی تمام شد، البته زمین با غیبت او تاریک شد و خیرت الله از دنیا رفت و شمس و قمر خسوف و کسوف کردن، ستارگان ریختن، آرزوها بر باد رفت، کوهها خشوع کردن و اموال خورده شد و غارت شد و حریم مورد تجاوز قرار گرفت. حرمت بعد از وفات پیغمبر، حرمت ما از بین رفت و امت مورد امتحان قرار گرفتند و حق مرد و از بین رفت. به خدا قسم که این مصیبت بزرگی است که مثلش هرگز در زمین نیامده است. خدای متعال کتابش را در آستانه شما فرستاده. صبح و شب با کتاب خدا آشنا هستید. کتاب خدا شما را مرتب صدا میزند و صدای ندای کتاب خدا در گوشهای شما هست که گفته و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم. آیه معناش اینه که پیغمبر هم مثل سایر پیغمبران از دنیا رفت، اگر از دنیا رفت شما برمیگردید به گذشته جاهلیتتون، و من ینقلب علی عقبیه فلن یزر الله شیئا و سیجز الله الشاکرین. این هم قسمت 13. در قسمت 4 گفت ایهن بنی قیله، قسمت 14 فرمود ایهن بنی قیله. بنی قیله یعنی همون خزرجیان، اوسیان و خزرجیان که انصار اونجا بودن. ای بنی قیله، چون قیله یک زن معروف و خیرخواهی بود که اینها به اصطلاح بچه های او بودن. ایهن بنی قیله، آی فرزندان قیله، آیا ارث پدرم شکسته می شود و هضم می شود و شما همه هم مرا می بینید و هم صدای مرا می شنوید و هم همه جمع شدید؟ دعوت به شما رسیده و خبر پیغمبر شامل شما شده، هم تعداد دارید، هم وسائل دفاع دارید، خانه دارید، سپر دارید، نیرو دارید، سلاح و جنت پیش شماست. فلات افلات و جیبون، ندای منو جواب نمیگید؟ آیا ندای من و فریاد من به شما نمیرسه؟ به من پناه نمیدهید؟ و شما کسانی بودید که معروف به خیر و صلاح بودید و شما همونهایی هستید که خدا شما را انتخاب کرد و این لطف به شما کرد که پیغمبر در میان شما مهاجرت کرد. چطور شده که الان شما ما را رها کردید و صدای ما را نمیشنوید؟ اکنون همه چیز عوض شده است. در قسمت 15 ایشون میفرماید که آیا بعد از این اعلانات و بیانهایی که من گفتم باز هم اقدام نمی کنید؟ آیا بعد از ایمان مشرک شدید؟ آیا بعد از شجاعت ترسو شدید؟ آیا نسبت به کسانی که عهد خود را شکستن هیچی نمی گید؟ فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. این آیه قرآنه. مقاتله کنید با کسانی که عهد خود را شکستند و عهد خود را انجام نمیدن. آیا مقاتله نمی کنید با قومی که عهدهای خود را نقض کردند، رحمت کردند که رسول را از شهر خودش بیرون کنند که مکیان هستند و اونها با شما اول جنگ را شروع کردند؟ آیا دفاع نمی کنید؟ در قسمت 16 می فرماید که خدا شاهد است. الا وقد ارى والله ان قد اخلطت من الخلق. خدا شاهد که می بینم که شما به سطح پایین بودن رو کردید، خودتون رو به زمین چسبوندید و دور شدید از اون که احق است به بست و قبض که امیرالمؤمنین باشه و تکیه کردید به کسی که صلاحیت آن را ندارد. از دین برگشتید و آنچه را خورده بودید که حق بود اون رو باز برگردوندید و فرو نبردید. فَإِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. آیا قبل از این در قرآن خبر قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از اونها بودن برای شما نیامده؟ پیغمبران آمدند، دهنهای پیغمبران رو بستند و گفتند ما به شما کفر می‌ورزیم و ما نسبت به شما شک داریم و شما عین همون قوم‌ها تکرار کردید. در قسمت 17 می‌فرماید که انا وقد قلت الذي قلت على معرفه مني بالخزله التي خامرتكم. حرفامو زدم و میزنم و میدانم و میشناسم که شما مرا تنها خواهید گذاشت و تنها گذاشتید و شما ما را گول زدید. ولکن نفسی آمد و غیظ من فوران کرد و باید این سخن را میگفتم و سینه من تنگی کرد. فدونکموها، بگیرید افسار مرکب و شطر خلافت و فدک را. فاحتقبوها، بگیرید سوار شید. مدبرت الزهر، مهیزت العزم، خورا القنات، پشتش زخمی است، شمشیرهایش ناقص است و کبه پاهایش و اونچه که راه می رود عیبدار است. آر و عیب اون باقی است و موسوم است به غضب خدای جبار و عیب عمد و وصل از کار شما عیبش به آتش روشن شده در جهنم که تتل و علل افعده انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. در ستونهایی از آتش شامل شما خواهد بود. فبه این الله ما تفعلون، هر کاری میکنید چشم خدا میبینه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. در قسمت آخر و قسمت 18 میفرماید دوباره و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من دختر ترساننده شما و انذار کننده شما هستم که در نزدیکی قیامت شما را انذار کرده. نزدیکی قیامت دین ابدی است، تا قیامت است. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اصلا مهلت ندید، همه شما کید و حیله خود را درباره من به کار ببرید. فعملوا انا عاملون، شما کار کنید ما هم کار میکنیم. وانتظروا انا منتظرون، چشم به راه باشید ما هم چشم به راهیم که در قیامت خدا حکم کند. ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمین و سیعلم الکفار لمن عقبت دار. بعد این آیه رو خوند، به زودی خواهید دانست. و قل اعملوا، بگو پیغمبر عمل کنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا به زودی عمل شما و رسول خدا عمل شما را و مؤمنون خواهند دید. و هر انسانی نامه عملش به گردنش آویخته است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و کأن الامر قد قصر، گویا راه شیطانی شما در به هدف رسیدن کوتاه شد و رسیدید. تا اینجا که قسمت هشتمه، اصل هجدهمه، اصل خطبه است. از اینجا به بعد که در شمارش ایشون تا 39 تا 37 شماره داره، دیگه متفرقات و جواب ابوبکر و صحبت ام سلمه است و عرض کنم که حدیث پیغمبر ارث نمیگذارد و دوباره خطاب ایشون با ابوبکر و بعد عرض کنم خدمت شما که دوباره جواب ابوبکر، خطاب ایشون با مسلمین و عتاب مسلمینه. اثر خطبه ای که داشتن بین ابوبکر و عمر بعد از خطبه جریانی که بوده، ابوبکر دوباره اومده مردم رو تهدید کرده، انکاری که ام سلمه داشته و شکوایی که عرض کنم که برخوردی که حضرت با رافع ابن رفاعه داشته که درباره قدیرخان تذکر داده، شکایتی که حضرت به امیرالمؤمنین کرده، بعد امیرالمؤمنین صحبت کرده ایشون رو تسلیت داده، ایادت زنان مهاجران و انصار و صحبت ایشون و اینکه مردم اونها رفتن با شوهرانشون صحبت کردن که به اصطلاح عاقبت این کار چیه و عذری که آوردن که عذر بعد از تقصیر بوده، اینا دیگه به اصطلاح متفرقاتی است که ما در کتابمون اینها رو اسمشو گذاشتیم پیوستهای خطابه قدیر. این بود خلاصه ای از توضیحات 18 بخش اصلی خطبه فدک که دوستان من از من خواستن که این رو در یک جلسه صحبت کنم که خدا توفیق داد امروز این صحبت رو انجام دادیم. عجب خطبه فدک. بله، بحثای خطبه فدک. عرض کنم که انشالله امیدوارم که هر کسی که این صداهای منو میشنوه درباره خطبه فدک، انشالله خطبه فدک رو هم مثل خطبه قدیر و بیشتر از خطبه قدیر و همراه خطبه قدیر انشالله فرهنگ سازی کنیم و بخونیم، بدونیم، به دیگران هم بگیم که شناخت توحیدمون و امیرالمؤمنین و پیغمبرمون از این بیشتر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.